أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره این آیه از سوره بقره بود که و تبع ما تتلو شیاطین و علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق و لبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا یعلمون. من دیدم چون توی این سالهای اخیر این بحث خیلی زیاد هست، یعنی همیشه هم بوده تو جامعه اسلامی، از وقتی که یادم هست این بحث سحر و جادو و نمیدونم چشم زخم و قمندر عقرب بودن اوضاع و بستن بخت و دیگه نمیدونم مسائل از این قبیل و فال گرفتن و فال خوب گرفتن و فال بد گرفتن و مسائل از این قبیل زیاد هست، ابتلا زیاد داره. سوال نه هم اینجا، همه جا از ما میکنن، تو مشاوره هم همیشه ما این قسمت رو داریم. بنابراین با اینکه دوست داشتم در مورد خود این بخش آخر آیه در مورد قیمت انسان و مسئله که انسان باید خودشو با چی بفروشه به چی بفروشه صحبت بکنیم، این بحث رو یه مقداری تخصصی تر در مورد مسائل سحر و جادو و مسائلی که تو روز مطرح هست عرض میکنم. انشالله اگر رسیدیم جلسه آینده درباره اون قسمت آیه بحث خواهیم کرد. در مورد سحر این نکته رو من عرض کردم که سحر یک نوع تلقین و تأثیرگذاری در ذهن و چشم افراد هستش و با توضیحاتی که قبلا دادیم خدمت عزیزان، اولا گفتیم چیزی است که واقعیت داره، سحر و جادو واقعیت داره، یعنی میتونه منشأ اثر باشه. اما گفتیم که سحر و جادو و نه هیچ کار دیگری مثل دعا کردن، دعا نوشتن، مسائلی از این قبیل روی شخص تأثیر نمیذاره مگر اینکه خواست خداوند باشه. الا ولا ید، در همین آیه که خوندی میفرماید چی؟ میفرماید که ضرری نمیتونم بزنم به کسی و ما از اون روحم بهیل احدن یا من احدن الا به اذن الله. اذن خدا رو هم توضیح دادیم یعنی چی؟ یعنی عوض خدا هیچ وقت اذن نداده که سحر، جادو، بستن یا مسائلی از این قبیل، تلسمات رو کسی اثر منفی بذاره و زندگی یک نفر رو مختل کنه. خدا هرگز اجازه نمیده جن ها مثلا به سراغ انسان ها برن و بخون انسان ها رو اذیت بکنن. این بیشتر تابع خود شخص هستش که آیا واقعا سحر رو میپذیره یا نه، ذهنش آمادگی پذیرش همچین چیزی داره یا نه. این به اذن الله یعنی چون خداوند مسبب الاسباب هست و علت العلل هست، اگر کسی ارتباطش با حق تعالی مناسب و خوب باشه، هیچ نوع آسیبی نه از ناحیه جن، نه از ناحیه سحر، نه از ناحیه نمیدونم تلسمات، از هیچ ناحیه، از چشم زخم بهش وارد نمیشه، هیچ آسیبی بهش وارد نمیشه. در مورد سحرم راه‌های مقابله با تأثیر سحر رو عرض کردیم که الان باز من عرض میکنم تا نه فقط در مورد سحر هست، در مورد مسائل دیگه هم هستش که دیگه بدونیم. درست قبلا مفصل راجبش عرض کردیم. ببینید شما کافیه به این مسئله معتقد باشید در درون خودتون، یعنی برای ابطال سحر و جادو و تلسم و بستن و چشم زخم و اینها چند تا چیز لازم است که باید توجه داشته باشید. یا فال بد گرفتن، این فال نیکو بد رو بگم تا بد برسیم به این بد نیستش. گاهی وقت ما یه چیز داریم برام تفعل، در قرآن هم هست، یه چیز در مقابلش داریم به نام تطیر، تطیرنا به انبیا میگفتن. تفعل یعنی این که مثلا ما یه صحنه، یه اتفاق، یه چیزی به وجود بیاد. مثلا امروز اومدیم از خونه بیرون، چشمون افتاد به یه سیدی، به یه آدم روحانی، درست شد. بعد صبح نمازمون مثلا اول وقت بلند شدیم، نمازمون رو خوندیم، خیلی هم با صفا خوب، حال خوبی داشتیم، با یه آدم خوبی برخورد کردیم، یه اتفاق مبارکی افتاد، اونو به فال نیک میگیریم، میگیم انشاءالله همه حوادثی که در طول روز هست برای ما چی؟ از همین منوال هست. این آدمو دیدم مثلا آدم خوبی هست، اینو ملاقاتش کردم صبح اول صبح، توی از نیمت اوضاع ما خوبه، امیدوار هستیم که خداوند به ما مثلا خیر بگذرونه. این رو گاهی وقتا هستش که نه، یه آدم میبینیم خیلی آدم نحسی هم هستش، آدم بدی هستش، میگیم وای وای، اول سوم که با ملاقات با این بشه دیگه اینجوری. یا امروز اول کارمون، اولی از صبح اول از خواب بلند شدیم با نحسی بلند شدیم. در دعای روز دوشنبه هم دارید دیگه، ها، اعوذ بک من یوم اوله فزع، ها، از روزی که اولش با بخواد دردسر و دیگ و داد و این چیزا شروع بشه پناه میبرم به تو، روز خوبی نیستش. شما در حدیث داریم که وقتی به فال نیک میگیرید به این امید که امیدوار هستید که خداوند برای شما خیر بگذرونه، این موثره، چون انسان با روح امید و نگاه به خداوند، نگاه مثبت به خداوند که برای من روز رو به خیر میگذرونه وارد روز بشه، خیلی خوبه. چون خدا هم فرمود من در نزد گمان بندم هستم، بندم من هر جوری نگاه کنه همونجوری بهش رفتار میکنم. یه وقتی که خودت معتقدی صبح مبارکیه، انشاءالله خدا و من شر رو از من چیکار میکنه؟ برطرف میکنه. با این نگاه به خدا میرید جلو، و به خصوص تو اون دعایی که گفتم همتون بخونید، دعای روز و زیارت روز. مثلا اون روز پنجشنبه و توسل کردیم، السلام علیکم یا ولی الله، السلام علیکم یا حجت الله، خدمت امام عسکری علیه السلام، هذا یوم الخمیس و هو یومک، امروز پنجشنبه است و روز تو، منم مهمان تو هستم و پناهنده به تو، هم ازم پذیرایی کن هم پناهم بده. خب وقتی اینجوری شروع میکنی با این نگاه قشنگ، حتما تاثیرگذار هست. حضرت میفهمد که خدا برات خیر میخواد، از پیغمبر داریم این حدیث رو. اما اگر تطیر بکنی، یعنی بد برداشت کنی، بد قضاوت بکنی، یعنی بگی که نه من مثلا روز بدیه، روز نحسیه، مثلا با این فلان کس روبرو شدم، بگی از این بعد من باید منتظر باشم پام لیز بخوره بخورم زمین، پولمو بزنن از جیبم، نمیدونم مالمو بدزدن، محل کار چنین بشه، این تلقینات ناروا که انسان خودش تلقین میکنه به خودش. حضرت میگه اگه تلقین بد به خودتون بکنید بدم میبینید، به خودتون تلقین بد نکنید به هیچ وجه. حتی اگه حوادث جنبه های منفی هم داره، چیزی که شما دوست ندارید، اما چیکار کنید؟ تفعل کنید، فال نیک بگیرید، به فال نیک بگیرید. گاهی وقتا من بعضی از این خانوما رو دیدم که مثلا فرض فرمایید که طلاق گرفتن، یا بعضی از آقایون مثلا طلاق دادن، یا شوهرشون مرده یا زنشون مرده یا یه چیز، این رو به فال بد نمیگیره، به فال چی میگیره؟ به ظاهر قضیه نگاه نمیکنه، میگه شاید این خیر من تو این بود، این که الخیر فی ما وقع. وقتی خیر میگیری اتفاقا هم همین میشه، یعنی وضعیت زندگی میره به یه سمتی که بهتر از وضعیت گذشته میشه، خیلی خیرات داره. ولی حادثه چیه؟ حادثه تلخیه، حادثه بدیه، توجه فرمودید؟ لذا چه مسئله سحر، چه مسئله نمیدونم بخت بستن، چه مرحله مثلا فضا خانومی که معتقد بستن بختشو بستن، مثلا ازدواج نمیتونه کنه، آقایی که الان مدتی، آقایی چند دیروزی توی شرکتی اومد پیش من گفت آره من الان چند وقت 29 سالمه چند ساله دارم میرم خواستگاری، نمیشه، هر جا میرم به هم میخوره. ببینید این ذهن، این کسی که خودش اینجوری معتقده، اصلا قبول این یه اشتباه بزرگه، پذیرش این زمینه یه هر نوع آفتی رو برای انسان فراهم میکنه، چون معمولا اعمال خارجی تابع نوع نگاه و افکار ماست. اصلا کسی که اینجوری معتقده حتما بالاخره یه جایی ضعفی داره، یه جایی خرابکاری میکنه، که همین اتفاقی هم که خودش حدس میزنه چیه؟ بشه، این اتفاق بشه. یعنی وقتی که از گذر روزگار و حوادث میترسی و دائما برخورد منفی داری، خودت هم یواش یواش ناخودآگاه خوشت میاد اینجوری بشه. اصلا خوشت میاد. این که در حدیث داریم بزرگترین گناه ترسه، این یکی از این مواردش همینه که آدم بی خود از یه چیز موهوم و ضعیف بترسه. چوپونا یه تجربه خیلی خوب دارن، میگن وقتی که گرگ میزنه به گله، بعضی از گوسفندا رو میدره میکشه، ولی بعضی رو نمیکشه، میگیردشون، یه چنگی بهشون میزنه، یه فشاری بهشون میده، ولی نمیکشه. خب ولی ترس خیلی وحشتناکی وارد دل گوسفند میکنه. میگه گوسفندی که یه بار زیر دست گرگ افتاده باشه و نمورده باشه، دفعه دوم که گرگ حمله میکنه، این زودتر از همه میدوه میرسه دست پای گرگ وای میسته که بوخ کشدش. این نوع گوسفندا خودشون میرن که چی بشن؟ قربانی بشن. توجه فرمودید؟ خودشون میرن که قربانی بشن، اصلا تمام شخصیتشون از دست دادن، تو خودش نمیبینه بتونه فرار بکنه. یعنی اگر دورترین گوسفند به گرگ باشه، یه کاری میکنه که چی بشه؟ نزدیکترین گوسفند به گرگ بشه. له شده اینجوری. کسی که با شکست خدا رو نمیبینه، اهل بیت رو نمیبینه، ابدیت رو نمیبینه، مسبب الاسباب رو نمیبینه و فقط این حادثه‌ای که اتفاق براش افتاده نگاه میکنه، این آدمی است که به طور طبیعی خودش در عمل یه کاری میکنه که شکست بخوره در ازدواج، طلاق بگیره، نمیدونم اصلا اینجوری دعوا بشه، حتما اینجوری میشه دیگه، خود به خود خودش این شکلی شخصیتا بار میاد. وقتی هی برخوردهای منفی داره و میترسه از اموری، حالا یه حادثه تلخ هم اتفاق افتاده، یا مارگزیده از ریسمون سیاسفید هم میترسه، اینجوریست. این تو شخصیت آدم اثر میذاره. بعدها نوع تصمیم گیری ها، انتخابات، ارتباطات، رفتاراش تابع این ترس و له شدنی هست که در شخصیتش داره. تمام حرفی که ما داریم میزنیم به خصوص در جلسه زیارت عاشورا این هستش که تو اشتباه نکنی، خودتو کوچیک ببینی، ریز ببینی. ببین وقتی که خدا به تو فرصت داده که بری پیشش، یعنی خیلی بزرگی. وقتی که معصوم به تو اجازه داده ازش بخوای که با او در دنیا و آخرت باشی، یعنی هنوز جا داری که با اونا باشی در دنیا و آخرت، یعنی خیلی بزرگی. وقتی حضرت عبدالعظیم میپذیردت، خیلی بزرگی. وقتی میری خدمت حضرت معصوم، حضرت رضا، عظمتت زیاده. بنابراین اگه بی شخصیت ببینی خودتو در مقابل کسی له ببینی، فقط دچار توهم شدی و تابع این توهمت هم رفتارهای ضعیفی از خودت بروز میدی و زمینه رو فراهم میکنی. یادتون نره سحر، تلسم بستن، نمیدونم چشم زخم و مسائلی از این قبیل روی اینجور آدم ها تأثیر زیاد داره. آدم هایی که خودش روح ضعیف و آماده برای پذیرش همچین چیزایی داره. چرا؟ چون همه اینها مقوله های تلقینی است. مثلا حتی پذیرفتن هیپنوتیزم، خواب مصنوعی و مسائلی از این قبیل، اینا تلقینی است همشون. یعنی وقتی یه نفس ضعیف پیدا بشه هم سحر روش چی میشه؟ اثر میذاره. اصلا سحرش نکردن ها. طرف اصلا، چون کسی که بتونه سحر بکنه از میونه 1,000,000 نفری که ادعا دارن شاید 1 نفر بتونه همچین کاری بکنه، شاید اونم خیلی راحت میشه اونو زده زمین رو باطل کرد. توجه کردید؟ اگه قرار باشه این حرفایی که همه خانوما دارن میان به ما میگن، آقایون میان به ما میگن، پاپان کشور ما همش پر از سحر و جادو، همه کل جادوگر ما داشته باشیم، یعنی همه ساحر و جادوگر داشته باشیم، بیشتر از پزشکا و مهندسها و نمیدونم روحانیون و همه ما باید فقط ساحر و جادوگر داشته باشیم، اینجوری نیست. اگر هم 1% ممکنه کسی بتونه همچین کاری بکنه، یه عمل تلقی نیست، رو کسی مؤثر واقع میشه که خودش آمادگی پذیرش همچین تلقینی رو داشته باشه. در خواب مصنوعی هم همینطور است، در نمیدونم خواب مغناطیسی هم همینجوره که طرف بیشتر تلقینات تلقین کننده و کسی که اینو خواب کرده رو میپذیره. حرفایی هم که این میخواد میگه، حرفایی هم که این میخواد میگه. کجا رفتی؟ الان چی داری میبینی؟ خودم بهش میگم چی بگو دارم میبینم. خودم بهش میگم بگو اینو میبینم، اونو میبینم، الان رفتم اینجا، الان رفتم اونجا، الان اینجا اینجوری، الان میتونم بهش بگم اونم قبول میکنه. اصلا شخص کاملا اثرپذیره، از خودش چی نداره. یعنی اونی که خیال میکنه رو میبینه، اونی که خیال میکنه میبینه. اثر تلقین فوق‌العاده است، فوق‌العاده زیاده، هم جهت مثبت هم جهت منفی، هم جهت منفی. یه بنده خدای آورده بودن گفتن که یه از این زندانی اعدامی رو آوردن میخواستن روش آزمایش تلقین کنن، چشاشو بستن، یه چند تا تیغ زدن کوچولو مثلا به دست و پاش، فقط خراش بود. بعد 4 تا شیر آب باز کردن، گفتن این 4 تا زخمی که رو بدنت باز کردیم داره خونت میره، قطره قطره داره میره. بعد از چند ساعت مرد خودش. یه هایی حس میکرد که داره این 4 لیتر میره، هی داره ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه. همینجوری شد. این فوق‌العاده مهمه که ما بیشتر احساساتمون، رفتارامون تابع تلقیناته. ترس‌ها، وسواس‌ها، نمیدونم بد اومدن‌ها، خوش اومدن‌های الکی اینجوریست. فوق‌العاده موثره این. انقدر موثره که علی علیه السلام فرمود وقتی تو به یه نفر نگاه میکنی و دنبال عیبش میگردی، اون عیب رو حتما در شخص پیدا میکنی، چه وجود داشته باشه چه نداشته باشه. اگه وجودم نداشته باشه تو عیبو میبینی حتما. من طلب عیبن وجده، کسی دنبال عیب میگرده توی افراد حتما معیوب پیداشون میکنه. اصلا وقتی من با نگاه مریض میرم، خب با نگاه مریض به یه نفر نگاه میکنم، بزنم بدبینم، به پسرم بدبینم، نمیدونم یه خانم به شوهرش بدبینه، نمیدونم یه نفر به شریکش بدبینه، افرادی که به هم بدبینن، این بدبینی که میاره همونو، یعنی اون رو آخر به ما نشون میده تو خارج، در حالی که صحت هم نداره. یادتون باشه. بنابراین سحر و جادو و مسائلی از این قبیل که داره میگیم، این یادتون باشه روی آدمای ضعیف اثر میذاره، ولو اصلا سحری هم در کار نباشه. اگر شخصی قوی باشه روش هیچی اثر نمیذاره، حتی اگه سحر چی باشه؟ سحر حقیقی باشه. حتی اگه سحر حقیقی باشه درش تأثیر نمیگذاره. پس در واقع این که خدا فکر نکنید خدا خواسته یه نفر روی نفر بتون تأثیر بذاره، نه اینجوری نیستش. شما این چیزایی که من عرض میکنم در روایات وارد شده، این که شما صدقه بپردازید، سوره ناس و فلق رو بخونید، خب شوخی نیست ورود این سوره ها. خواهرها زحمت بشن تشریف بیان جلوتر یه مقدار، تو آفتاب نشستن یه تعدادی اذیت میشن. صلوات خط بفرمایید تا میتونید بیاید جلو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بخواد اون نرده هایی که قسمت آقایون هست رو هم یه مقدار بیبریدشون به این سمت آقایون، آقایون جا زیاد دارن، خانوما بتونن بشینن تو پهنا هم. دو نفر از این آی پایز کمک کنید، بی زحمت آی کاظمی کمک کنید. بازم صلوات خط بفرمایید. خب پس عرض کردم این گونه امور تابع نگاه شما و تمیزان تلقین پذیری شماست. کسی که به جهان بینیش قویه، کسی که اعتقاداتش قویه، امکان نداره خدا رو که منشأ اسباب و علل هست، مسبب الاسباب هست، رها بکنه، اهل بیت رو رها بکنه، بعد بخواد خودشو تسلیم سحر و دعانویسی و تلسم دیگران بکنه، چون خیلی ضعیفه این چیزها. من وقتی خدا رو دارم، امیرالمومنین علیه السلام یکی از اومد پیشش از منجمین گفتش که اوضاع آسمانی به من میگه شما بلیط شکست میخورید، چنین از چنان از اینا، از افهم هر کس تو رو تایید بکنه کافره، هر کس تایید بکنه. اصلا اینجوری هم هست، اینجوری هم هست، یعنی واقعا وضعیت یه جوری هست از نظر مثلا تاثیرگذاری که به ضرر ماست. خب مگه فقط اینا رو کی گذاشته؟ خدا گذاشته دیگه. وقتی من با خدا رفیقم، یادتون باشه همیشه کت خدا رو ببین ده و بچاپ. وقتی من با خدا رفیقم، خدا همه چی به نفع ما عوض میکنه. ابراهیم اگه آتش سوزانندگیش از کجا آورده؟ خدا دیگه، ذاتی هم هست. جبرئیل میاد میگه کاری ندارم. میکائیل میاد میگه آقا اگه میخوای من بگم نمیدونم بارون بیاد میگه نه. اون یکی میاد میگه بادا دست ماست، اگه میخوای بگم باد بیاد ببازه آتش رو خاموش کنه میگه نه. یا هر کی میاد میگه نه خداست کافیه دیگه، اگه بخواد خودش این کارو کنه. خدا میگه آتیش سرد شو برش. خدا رحمت کنه شهید محمد منتظری رو. شهید محمد منتظری وقتی بردن زندان، خب یکی از شکنجه ها این بودش که اتو رو بدن میکشیدن، اتوی داغ، سیگار خاموش، با سیگار همینجا قسمت قسمت رو بدن میذاشتن، گاهی وقتا اتو میکشیدن، گاهی وقتا رو بخاری داغ میشوندن شخصا. این شکنجه بود. بهش گفتم بشین رو بخاری، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. آتش قال یا نار و کونی بردن و سلامن علی. ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش. گفتم نشستم روی بخاری، بخاری یخ سرد و دارش هم نسوخت. تو خاطرات که از این سرهنگای اسیر عراقی نوشته بود، نوشته بود یه جلسه گرفتیم اون موقع که ما مثلا هنوز اسیر نشده بودیم، صدام اومد توی استودیو ورزشی مثلا بغداد که از همین بزرگتر بود، استودیو مهم بشه، عکس دو نفر رو آوردن آتیش بزنن مراسم میگن، یکی عکس انور سادات و یکی عکس امام خمینی رو. گفت آوردن دو طرف گذاشتن، تلویزیون هم داشت مستقیم پخش میکرد مراسم. گفت بنزین ریختن عکس انور سادات آتیش زدن، بنزین ریختن عکس امام خمینی آتیش نگرفت، همه هم داره با تلویزیون نگاه میکنن، آبرو رفت خلاصه. میگفت دوباره 20 دیگه بنزین آوردن زدن، گفتن شاید آتیش اون آتیش خوبی نیست، فندک رو عوض کرد، کاری نشد. گفت فقط افتضاح بار اومد همم داشتم میدم اون عکس برشتم بودن کنار. ببین همه چی دست خداست، همه چی دست خداست. آقا اوضاع جور نیست، خدا جورش کن. جور میشه دیگه، اگه مصلحت باشه واقعا، تو یک مصلحت معنوی وجود داشته باشه، مصلحت بزرگی وجود داشته، خدا عوض میکنه. توی عملیات ها شما نگاه کنید، کربلای عملیات مختلف من یادمه، مصر نقید ما میرفتیم توی سطح تو دشت، ابر میشد، هوا تاریک، میرفتیم تو شیار مهتاب میشد روشن، هر جا وقت دلمون میخواست میرفتیم. الا ما شاء الله، اصلا فیلمش هم تلویزیون پخش کرد، فیلم حقیقی شو. خداوند اینجوری میاد به کمک بندش. اگه تو واقعا مال بنده، مال خدا باشی، خدا میاد به دادت. مگه مال خودت باشی، مال خدا باشی، خدا میاد به دادت میرسه. بنابراین این حرفا خیلی حرف مسخره که مثلا سحر کردن، جادو کردن، رفتن نمیدونم چه نوزه، رفتن پیش یه نفر گفته دعات دست منه، مثلا دعوات دست منه، 150,000 تومان بیا تا حلش بکنم، یه دعا برات بنویسن 500,000 تومان بیا بده اینجوری بکنم. این طرف تا میره و بیاد و به خودش بجا میره، یه بدین تو من تلکه شده. اکثر افراد 199 بالاتر شیادن، فقط پول میخوان بگیرن، به نماز خوندنشون و نمیدونم تسبیح دست گرفتنشون و به گریه کردنشون و به روزه اومدنشون و به ریششون و به عبا عمامشون کاری نداشته باشید. کسی که گفت پول بده بنویسم تمامه، اصلا کلمه که از دهنش در اومد یعنی شما باید مطمئن باشید که شیادیه، دکونه باز شده با این کارا، مطلقا سمت این حرفو نرید. بعضی اصلا از بزرگان و اولیای خدا من میشناسم، اونا پول میگیرن اما نمیگه پول به من بدید، میگه برو یه گوسفند بخر بده فقیر، مثلا فلان مبلغو اینجوری خرج کن. اینا چرا؟ برای ترویج اینجور چیزا هزینه هم گردن شخص میذارن، این بد نیست، ولی نه اینکه بیا مثلا دیگه الان شده حساب میدم بریز به حساب فیششو بیار برات دعا بنویسم. اصلا شما به هیچ وجه جایی بو بردید پول هست، این طرف میگه پول. اونا هم که میگن پول بدون پول هم این کارو میکنن، باید آدمای معتبری باشن، خیلی باید آدم معتبر باشه. ما مثلا توی کشور شاید 2-3 نفر داشته باشیم آدمای اینجوری که آدمای قدری هستن، بزرگن، مثلا مرجع تقلیده، یا آیت الله است، یه دانشمنده، تو این کار خبرویت داره، میتونه مثلا تلسمی باطل بکنه، عرض کنم خدمتون کاری بکنه، یه دعایی برای ما بده، یه دعای مؤثری چیزی. اولیاء الهی شاید مثلا بعضیاشون همچین کاری کنه. مثلا شما الان می دفتر آیت الله بهجت می من فلان مشکل دارم، آیت بهجت مثلا میگه فلان دعا رو بخونید یا فلان دعا رو مینویسن، مثلا این چرا آیت بهجت بده یه چیز، فلان مرجع تقلید که میشناسی معتبر هست این کارو بکنه، صاحب رساله است یا همچین کاری کنه. آدمای خاصی هستن، اینجوری هستن، و الا انقدر هستن من میگم جندر تسخیر دارم، من موکل دارم اینجوری شده، فلان برای تو موکل اینجوری گرفتن، میگم چند تا جن مثلا با تو هستن اذیتت میکنن، اینا همش مزخرفه بی خود. نه آقا من خودم میبینم، خودم میبینم. میشه یک کار کرد که بذاره بره اگه واقعه هم اینجوری باشه. بسیاری از دیدن ها توهمیه، یادتون باشه. اگه آقا من خودم اصلا میبینم، خودم اصلا قیافش میبینم، اصلا ریشش اینجوریه، نه موهاش اینجوریه، اینا گیرمم از 1,000,000 مورد یه موردش هم راست باشه، خب اصلا این جنه. خب شما بشو بسم الله، کاری نداره که دیگه. از آیات الهی که ما قوی تر نداریم که، ما سوره ناس داریم، سوره فلق داریم، صدقه داریم، دعا داریم اول روز، عرض کنم خدمتتون کار خیر داریم، آدم این کار رو راحت انجام میده. کی میتونه بیاد سمت آدم؟ جن کدومه؟ یا آقای اومده بگفتش من کلی جن زده شدم، چقدرم جن با هم همراه هستن اینا. هرچی یکی از مراجع بودش در قوم، هرچی میگفت آقا آخه جن پا میشه تو کله تو پوک تو میاد چی کار، همینم هم میگفتم آخه جن میره جاهای خوب، جاهای باصفا، جاهای اشرافی. خوابش تو این خرابه ها یا تو مغز تو چی کار میکنه؟ نه هست، باید شما درش بیاری. گفت خیلی خوب، بشین درش بیارم. نشست جمع کرد، یکیشون رفت، الان دومی هم رفت. گفت همه 12 تاشون رو من بیرون کردم، یه بار دیگه راحت باش. گفت خیلی ممنون، راحت شد. خب اینو باید توجه بکنیم که هیچ کدوم از این امور، دعا نویسی، این الان یه صیغه شده یه دعای نویسی، یا به فلان جا برای اون دعا بنویسن. آقا دعا خودت بخون، دعا اصلا داریم دعا. حتی استخاره هم میگن شما خودتون فهمتون رو زیاد کنید، خودتون استخاره بیارید اگه بخواید استخاره بیارید. حالا اصلا خود این مقوله استخاره هم خیلی هاش نابجاست و بی خودم انجام میشه و فایده ای هم نداره، فایده نداره. بخوزه که از اون مواد ازدواج هستش که تا اون روش هایی که ما گفتیم در میثاق مقدس انجام نشه، ازدواج کار استخاره در ازدواج کار اشتباهیه. دعا خودت بخون. میخوای بری مثلا بدی دعا نویس 50,000 تومان ازت بگیره، چی میخوای برات بنویسه؟ دعا از این باید معتبر باشه، ائمه تاییدش کرده باشن، یا آیات الهی یا دعاهای معتبر. ما بسیاری الان از دعاها داریم مشهور در بین مردم هست، مشهوره در بین مردم هست، اعتبار نداره، سند نداره، مشهوره در بین مردم. یک آدمی که من دیگه اسمشو نمیارم، شاید تو کشور ما نفر اول باشه، شاید نفر اول باشه تو کشور ما، یا همین کشور ما، یا دنیا اینجوریست، یا آدم خیلی قدر که متخصص این فنه. یه بار من رفتم خدمتشون، دیدم یه جا نوشته که یه مکتوبی داشتن، نوشته بود که مثلا برای فلان کار این دعا رو بخونید، دعای نادعلی. نادعلی یعنی مظهر العجائب تجهت و اونان لکف نوائب تا آخر. عرض کردم آقا من خودم هرچی دیدم سند پیدا نکردم برای نادعلی. با بعضی از بزرگانی هم که تو این فن هستن صحبت کردم، اونا هم گفتم ما سند ندیدیم. اومد جواب منو بده، گفتم شما چرا آوردید تو کتابتون، این کتابتون آوردید نادعلی، ختم نادعلی آوردید، شما اگه سند دارید به ما بگید، ما خیالمون راحت باشه، ما که با دعا بدی نداریم، دشمنی نداریم، که از خدا هم می‌خوایم این نادعلی هم خیلی شیرین متنش بخونیم مثلا. خب گفت باشه، جواب نداد. جواب نداد، من یادم رفت، یادم رفت، ولی به اعتبار اینکه این متخصص فنه، خب و ما بچه اینم حساب نمیشیم، یکی دو جا من به این بنده خدا گفتم که شما این آقا، این مرجع تقلید، این بزرگ نوشته که شما مثلا نادعلی این تأثیر رو داره. یکی دو نفر من یادم گفتم بهشون. بعدا یه ذره خودم همچنین دلچرکی بودم، زنگ زدم خصوصی باش صحبت کنم، گفتم چیه؟ گفت نه من، نه هیچ کس، هیچ سندی فعلا برای این پیدا نکرد. خودش گفت و هر چی گشتیم سند پیدا نکردیم، یه سند معتبر مثلا برای این. برای من این دعاها باید معتبر باشه. اکثر کسایی که شما میبینید دکون باز کردن دعا نویس، آدمای بی سوادی ان، نه محققن، نه حدیث میشناسن، نه عربی بلدن اصلا. شما چند تا ازشون صرف و نحو بپرس گیر میکنن، نه سند شناسن، نه درایه خوندن، نه رجال خوندن، بلد باشم آقا این سند واقعا دعایی که اومده به معصوم میخوره یا نه. به قدری ما دعاهای مجعول داریم که نگو، دعاهای قلابی، ما سوره های قلابی هم داریم. بگید ببین چقدر سوره ما داریم، سوره های نوشته شده غیر از این 114 سوره که همه مسلمان ها بهش معتقدن، مثلا سوره ولایت، سوره نرم چی چی، سوره چی سوره، اینقدر داریم این سوره ها که نوشتن بستن به قرآن. لذا اونی که میخواد دعا نویسی کنه باید خودش آدم خبره‌ای باشه، یعنی باید متخصص این فن باشه، بتونه واقعا بگه دعای معتبری هست آمده. بعدم حالا من برم به این بگم که این برای من دعا بخونه که چی بشه؟ خب خودم میرم حضور قلب دارم، میرم فارسیش هم میخونم اتفاقا، عربی هم برسه میرم، خواهمشون تو فارسی دعا میکنم. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، بگو پروردگار من به شما توجهی نمی کنه اگه دعای شما نباشه، شما خودتون دعا بخونید، خیلی خدا بهتون توجه میکنه. شما برو خودمونی به حضرت عبدالعظیم حرفتو بزن اگه شرعی تهدیدت میکنه. در حدیث داریم، حدیث معتبر هست، معتبره ها. آقا مثلا شما از شر یه نفر میترسی، ناراحتی از شر یه نفر، اما صادق میگه من تعجب میکنم مردم این آیات الهی رو میخونن ازش این دعاها رو یاد نمیگیرن. میگه من تعجب میکنم کسی افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد داره، از کسی میترسه، اذیت کسی میترسه. چرا؟ میگه چون فلانی تو قرآن میگه فلانی گفت افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد فوقاهم الله سیئات ما مکرو. هر چی مکر کردن خدا نذاش اثر بذاره روش. چرا؟ چون به خدا پناهنده شد. صبح به صبح گفت افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. شما همین کارو کنید، صبح به صبح همین آیه رو بخونید که در واقع یه نوع دعا هم هستش. قرآن ما پر دعا داریم دیگه، این همه ربنا داریم، این همه دعا داریم. اف خدایا افوض و واگذار میکنم کارم رو به خدا، خدا و به بندگاش، ان الله بصیر بالعباد، من بیناس میدونه من چه وضعیتی دارم. خب دیگه کدوم ساحر، کدوم جادوگر میتونه بیاد در مقابل این آیه مقاومت بکنه؟ کدوم دعا نویس میتونه بیاد بخت ببنده، نمیدونم بخت باز بکنه؟ اینا واقعا شایع است، شیادی هستش. اینا تأثیر داره، اونم موارد خاص. یه آدم صاحب نفس ولی خدای مثلا فرض فرمایید دعای هستش، چند تا دعا خود من به هم خواهرها دادم هم به آقایون دادم، این دعا رو من خیلی تحقیق کردم تا این دعا رو دادم دست کسی، سندش رو سندش رو نگاه کردم. مثلا این مرزه میگم من اینو از مرحوم آمریزری آقا قاضی گرفتم. خب بله درست، خیالش راحت، همون قاضی این دعا رو دادم، خیالمون راحت میشه. یه کسی صاحب نفسی باشه، مثلا یه دعایی بده، یه دعایی بنویسه، مثلا همراه باشه، این خوبه. در رابطه با تلسم ها هم همینطور، میگن فلان تلسمش کردن. تلسم یعنی چی؟ یعنی مانع کار یه نفر شدن. یه نفر رو یه کاری بکنن کاراش جور در نمیاد، همین بستن که میگیم از مقوله چیه؟ تلسم. این به وسیله سحر و جادو امکانش هست، اما همه یک به صدا صدام یک هزار درصدی که خدمتون عرض کردم امکان داره. ولی همه اینها اگه واقعا یک کسی هم یه همچین قدرتی بر فرض داشته تو زمان ما پیدا بشه، یا آدمی که بتونه همچین کاری بکنه، اینا خیلی راحت، شما صبح هم خواب هم بلنشی راحت همه اینها رو میتونی باطل بکنی، خودت میتونی باطل کنی. لازم نیست بری پیش کسی مثلا برات باطل بکنه که آره تو رو سحر کردن، سحر خیلی پیچیده و خطرناکی هم هست، فقط دم دست منه، فرمولش فقط دم دست منه. نه، دست خداست، منم که با خدا مشکلی نداریم، که حائلی بین من و خدا نیست. تمام. من یه سوره ناس، یه سوره فلق میخونم، صبح اول وقت راحت با میشم میرم بیرون. کی میتونه بیاد ماها رو سحر بکنه؟ کی میتونه بیاد ببنده؟ کی میتونه بیاد تأثیر گذار بشه؟ اصلا اینطور نیستش. خیلی وقتا نشناختن فرمول ها مشکلاتی رو برای ما درست میکنه که ما شکست های پی در پی میخوریم، بعد میگیم آره بستن، این رو ما رو بستن. بستن یه کار خوبی هم هستش، یعنی سحر و جادو یه توجیه خوبه برای اینکه آقا من تنبلی کردم، مطالعات لازم در برخورده در انتخاب همسر نداشتم، تو رفتار با شوهرم فرمولای رفتار با روانشناسی مرد رو بلد نبودم، گند زدم، الان میخواد طلاقم بده، یا رابطه‌مو خراب شد. در برخورده با زن روانشناسی زن رو بلد نبودم، خراب کردم، زنم الان میخواد از من طلاق بگیره. نمیدونم تو فلان مورد فلان اشتباه کردم. میگه من نمیدونم چرا یه دفعه همچین غلطی کردم، منو بسته بودن، مد شده الان. هر کس هر غلطی میکنه، هر اشتباهی میکنه، هر خطایی میره، به جای اینکه به حماقت و جهالت و هوای نفس خودش انتساب بده این قضیه رو به چه انتساب میده؟ به یه امر بیرونی، چون راحته دیگه، فرافکنیست، راحته. یعنی به جای اینکه خودش متهم و مقصر بدونه، کیو متهم و مقصر میدونه؟ یه امر موهوم رو، یه شخص بستن، کی؟ جادو کردن، کی؟ اینجور راحته دیگه. اون موقع من هیچ وقت پیش خودم شکست نمیخورم، همیشه غرورم هم حفظ میشه، تکبرم هم حفظ میشه. بعدم میگم نه، این کارا اختیاری نبوده، اینم یه دروغ بزرگه. بالاخره شما باید دقت بکنید که هیچ وقت نباید مسبب الاسباب رو نادیده بگیرید. با خدا باشید، توجه به خدا داشته باشید. هیچ تلسم و دعا و چشم زخمی در شما اثر نمیذاره. چشم زخم هم حقه. در روایت ما داریم از امیرالمومنین علیه السلام فرمود در نهج البلاغه هست العین حق، و نقطه مقابلش هم حضرت میفرماید که حقه. میگه توسل، دعا هم حقه، میتونه هر چشم زخمی رو چیکار کنه؟ برطرف کنه. چشم زخم هم به این معنا هستش که گاهی وقتا افراد یه امری، یه کاری در چشمشون بزرگ میاد، قابل توجه میاد، بعد با این حالت تعجب و بزرگ به کار نگاه میکنن، بعد میگن این نحسیه درون ما رو این تأثیر میذاره، یا نحسیه درون شخص رو این کار تأثیر میذاره. داریم مکانیزم عمل چشم زخم فقط ما در حد روایات میدونیم که همچین چیزی هست. اما که چجوری ممکنه یه نفر چشم زخم داشته باشه و رو کسی تأثیر منفی داشته باشه؟ یا خود ما میگه بچه‌مو چشم زدم، خودم بچه‌مو چیه؟ چشم زدم. ببینید اگر واقعا کسی معتقد هست اینجوری هست، شما در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود اگه میترسید یه موقع یه کسی در حق شما چشم بزنه، سه مرتبه بگید ما شاء الله لا قوت الا بالله العلی العظیم. یه بار دیگه میگم بعد همه گی با هم بگیم ما شاء الله لا قوت، حوله نداره ها، لا قوت الا بالله العلی العظیم. بگیم همه گی با هم ما شاء الله لا قوت الا بالله العلی العظیم. سه مرتبه میترسی نهایتا. این یکی از راهاش هست. یکی از راهاش این هستش که سوره ناس و فلق بخونید مثل سحر و جادو. یکی از راهاش این هستش که صدقه بدید. دیگه عرض کنم خدمتتون که آیت الکرسی وارد شده بخونید. در بعضی از روایات این مسئله اختلافی هستش. در بعضی از روایات این آیه و این یکاد هم چیه؟ آمده. بعضی از روایات آمده که و این یکاد برای جلوگیری از چشم زخم چیه؟ مؤثر هستش. بعضی از بزرگان قبول دارن تو این مورد، بعضی ها قبول ندارن، ولی خب به هر حال این آمده، شما به این نیت هم بخونید ایبی نداره. برابر این اینی که براتون گفتم سه مرتبه بگید از امام صادق هستش. اینی که میگه چشم زخم حقه، یعنی وجود داره، امام رضا علیه السلام حدیث داریم که امام رضا فرمود هست. اگه خودتونم یه موقع میترسید بچه‌تون رو کسی رو چشم بزنید، یعنی میگم من ممکنه خودم اینجوری باشم، که میگم همش اعتقاد نداشته باشید، دلیلش هم میگم بهتون، ولی اگه یه موقع به خودتون بدبین هستید، شیطان شما رو پیش خودتون بد میکنه، اگه اینجوری هستی میخواید تر یه چیزی که برات ممکنه است تعجب داشته باشه، یا زیبا جلوه کنه، یا خوب جلوه کنه، یا بزرگ جلوه کنه، خودت هم همین ذکر رو بگو، ماشاءالله، ماشاءالله لا قوه الا بالله الله. یا ذکر دیگه ای بگو، لا اله الا الله، الحمدلله، یعنی انتصاب حق تعالی بده. نکته بعد این استش که مقوله چشم زخم هم مثل مقوله سحر و جادو از تلقینات استش، از مقوله های تلقینی استش. بنابراین یعنی نفس یه آثاری داره، میتونه انقدر بد باشه که روی یه نفر تأثیر منفی بذاره، یا یه نفر تأثیر نفسش به قدری بد باشه که رو ما چیکار کنه؟ تأثیر منفی بذاره. خب من برای اینکه بتونم جلوی اینو بگیرم باید به کجا پناه ببرم؟ به کدوم قدرت؟ قدرت خداوند یک، بعد چی؟ قدرت خودم، هم قدرتی خدا به من داده، لا قوت الا به. اگر من خودم در درون معتقد نباشم که چشم روم تأثیر داره، 100 نفر که چشم زخم بتونم بکنم بیارن رو من تأثیر نمیذاره، چون من میگم من در حسن خدا هستم، صبح دعامو خوندم. یکی از بزرگ علما عرض کردم خدمتون، تو هواپیما نشسته بود، چرخای هواپیما باز نشد، هر کاری کردم باز نشد، خلبانم اومد گفت باز نمیشه، ما مجبوریم همین جوری بریم یه جا سر بخوریم بشینیم ببینیم چی میشه بدون چرخ. همه استراب داشتن. یکی از ما گفت آقا شما چرا مضطرب میشید؟ گفت من آیت الکرسی رو خوندم، برای چی مضطرب باشم؟ من آیت الکرسی رو خوندم، چون اینجوری رو خدا حساب کن، من آیت الکرسی رو خوندم، تمامه دیگه. گفت همینم شد. هیچ اتفاقی نیفتاد برای ما، بدون یه جایی رفتن نشستن و سر خوردن، یه تعدادی هم این طرف اون طرف خوردن، هیچ اتفاقی هم برای ما نیفتاد. اینجوریست. آقا بگو نمیدونم جن نمیدونم بوداده است بو نداده است. الان بعضی میگن ما هم نمیدونیم بوداده بو نداده یعنی چی. خلاصه جن اینجوریه، جن کافره، جن نمیدونم چنینه چنانه. شما ما تو جبهه اینو هزاران بار امتحان کردیم، هزاران بار. این آیاتی که در قرآن آمده برای ما آمده دیگه، این استفاده کنیم. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، نمیبینن و واقعا نمیبینن. ما فرمانده اون وقتی میرفتیم شناسایی یه دونه میخون، ما میرفتیم خدا شاهد جلوی عراقی ها با فاصله یه متری که چش تو چش ما بودن ما کار میکردیم، اونا ما نگاه میکرد، همین مشغول کار خودمون بودیم. هر شب کار ما همین بودا، یعنی اصلا دیگه برای مهم نبود اینا هستن نیستن، نگاه میکنن، کار خودمون رو میکردیم. ما اینجوری بود، یعنی ما هر شب از سنگر اینا رد میشدیم میرفتیم تو پایگاهشون شناسایی میکردیم، چادرهاشون شناسایی میکردیم. گاهی وقتا 5 کیلومتر، گاهی وقتا 10 کیلومتر، گاهی وقتا 90 کیلومتر من یادم میرفتم شناسایی تو عراق. از خط خودمون 90 کیلومتر میرفتیم. چقدر ما تو را عراقی میدیدیم و میرفتیم و میمدیم. کاری داشتیم. این اواخر دیگه قفل شده بودیم میرفتیم میخوابیدیم پیششون. جدا اینجوری بودم. من خودم این کارو کردم بارها. رفتم پیش عراقی ها میخوابیدم اصلا. پلیپ هم داشتم انقدر خورخور میکردم ناجور. میام تخ میرفتم میخوابیدم. 2 ساعت میگفتم به فرماندهم گفتم که من که کار شناسایی نمیخوام بکنم، من تخریب چی همون باید بیام شما رو رد کنم ببرمتون، بذار من بخوام تو رو هر کاری میخوای بکنی بکن. اون میرفت کارشو میکرد، میمد من رو ویدیو میکرد. تازه آقا توس میکرد جلو عراقی سیگار هم بکشه، یعنی میشه جلو همین عراقی که در نگاه میکنه یه سیگار رو جمع میکرد میکشید، بعد میگه حالا باشو بریم. اینقدر ما از اینا دیدیم که نگو، هزاران بار ما دیدیم. اصلا یه چیز خیلی معمول بود این حرفا تو جبهه، خیلی معمول بود. خب حالا مثلا بگیم جن بیاد من اذیت کنه، با این کافر حربی مطلق مسلح با اسلحه وایساده، منم دست خالی وایساده اینجا، کاری نمیتونه بکنه. جن کجا بود؟ حالا مثلا بیکار یه جنی و پاشه بیاد اذیت بکنه ما، هم جن زده شده جن اومده. باور نکنید اینجور مسائل رو. اگر هم بر فرض یه همچین چیزی بخواد اذیت بکنه، بعضی ممکن است یه همچین مریضی هایی داشته باشن، ساحرهایی هستن که یه میلیون تو، ممکن است تو یه میلیون نفری که مدعی هستن یه نفری همچین قدرتی داشته باشه، بتونه جن تسخیر بکنه، بتونه سحر و جادو بکنه، بتونه به قدرت های منفی ماورای طبیعی دست پیدا بکنه. اینها هیچ وقت در مقابل قدرت خدا عرض اندام نمیتونن کنن، در مقابل اهل بیت عرض اندام نمیتونن کنن، در مقابل دعای اولیای خدا نمیتونن چیزی باشن. همراه داشتن دعا هم خوبه، در حدیث داری اگه شما همراه داشته باشید یه آیه یا دعا به شرط که مطمئن باشه، اگر مطمئن مورد تایید باشه ای بینید که یه دعای همراهش باشه. یه در انگشترها انواع و اقسام انگشترها داریم که معتبر هست همراه انسان باشه، انگشتر دعا همراه انسان باشه. اسپند دود کردن چی؟ اسپند دود کردنم همینطوره، اسپند دود کردنم در روایت داریم شیاطین رو دور میکنه. بعضی از بزرگان گفتن منظور از شیاطین میکروب ها و عناصر آلوده کننده هوا، چون اسپند الان ثابت شده ضد عفونی کننده خوب است. گفتن هم خودش هم دودش توی منزل اهل منزل رو میتونه حفظ بکنه. باطنیش هم بگیریم، از جهت معنوی هم بگیریم که به اصطلاح واقعا شیاطین رو دور بکنه از انسان، این هم میتونه مؤثر باشه. به هر حال این استحبابش در ادعیه وارد شده. خب دیگه عرض کنم خدمتتون که چه زخم گفتیم. قمر در عقرب، قمر در عقرب، ببینید ماه وقتی دور زمین میخواد به چرخه یک مدار داره، تو این مدار هر بار توی یک قسمت توی یک مقطع میسته، یکی از اون مدارها مداره، یکی از اون مقطعها برجها، برجهای مختلف. برج چیه؟ عقرب هستش که میگن تو اون وضعیت تشعشعاتی داره که مثلا تو اون موقع گفتن که مثلا عروسی نکنن زن و مرد، ازدواج نکنن. بیشترم از عروسی و ازدواجی رو که داریم به اصطلاح تو تقویم هم هستش، یه تقویم الان داریم، تقویم مثلا ازدواج، تقویم زناشویی مثلا، یا فلان شب مثلا ازدواج نشه، اینها بیشتر منظور انعقاد نطفه است، یعنی برای بچه ضرر داره، این مورد ضرر داره. و انسان اگر صدقه هم بده و دعا بکنه میتونه از شر همه چیز در امان باشه، اینا مطلق نیستش. خب با مجموع بحث ما این شد، با توجه به اینکه ما حق تعالی رو داریم که مسبب الاسباب هست، بدون اذن او طبق همین آیه که خوندیم هیچ چیز رو کسی اثر نمیذاره، حتی آتش در روی بدن شما دید، بچه مثلا نوزاد از ساختمون 5-6 طبقه میفته اذن نداشته باشه نمیمیره، افتاده هیچ هم نشده. توی زلزله بم شما دیدید بعد از 8 روز 9 روز 10 روز زیر آوار زنده بیرون میاد، بعضی دردم مردن، بعضی 8-9 روز اونجا بودن. برای این تا اذن نباشه مرگی هم نیست، آزاری هم نیست، آسیب دیدگی هم نیست. این چیزا رو از زندگی خودتون و دیگران بیرون بکنید که آزارم. انسان باید به تجربیات اطلاعات خودش اضافه بکنه. ماها باید یاد بگیریم که فرمول‌های ارتباطی با پدرمون، مادرمون، همسرمون، فرزندمون، دوستامون چجوری هست. فرمول‌های اقتصادی رو یاد بگیریم، شکست نخوریم. ببین نمی‌دونم چرا من دست به هر کاری می‌ذارم نحسه. هر چی رفتم سراغ کار اقتصادی به شکست برخورد کردم. اینجوری نیست واقعا. فرمول‌هاشو ما یاد بگیریم. فرمول‌هاشو یاد بگیریم. از طریق شرع بریم جلو. خیلی هم خوب است و برکت پیدا میکنه. بلافاصله این نوع شکست ها رو در ازدواج، تأخیر در ازدواج، نمیدونم در چه اینها رو به سحر و جادو و بستن و مسائل از این قبیل انتساب ندیم. بر فرض 1% هم اگه باشه با دعا و صدقه اینها قابل رفع هست. بنابراین مطلقا نباید اعتنا کرد به اینجور مسائل، مطلقا نباید اعتنا کرد. ما الان تو جامعه همون افراد بیشتر به اینا اعتماد میکنن و اینا رو قبول میکنن تو زندگی خودشون که این خیلی اشتباه هست. خب یادم باشه اون کتاب های امشب احیا داریم، منزل آقای شیری هست، عزیزانی که راهشون دور است میخوان استراحت کنن زودتر تشریف ببرن، شام هم هست میتونن برن شام بشورن بخونن استراحت کنن تا جلسه شروع بشه. ما قصد داشتیم از یکی دو تا از بزرگان استفاده کنیم، وعده هم کرده بودیم، ولی برای هر دو این بزرگان مشکل پیش آمده بود و تماس گرفتن که نمیتونن بیان، ولی حتما ما در جلسات بعد از اینها استفاده میکنه. بله این هست که انسان ممکن است در عرض کنم خدمتون که مکانهای زیارتی یه شخصی رو ببینه که اون اصلا به زیارت نیومده. داریم یه همچین چیزی که ممکن است خداوند تبارک و تعالی یه فرشته‌ای رو بفرسته به جای شخص زیارت بکنه، یا اینکه یه فرشته بفرسته به شکل شخصی تا شما ببینید و به یادش باشید. این از فضل خداوند دور نیستش. خب ما ببینید سوالا رو شما دقت بکنید، با وقت کمی که داریم خودتون انصاف بدید. من میتونم به همه اینا جواب بدم؟ اینا هر کدومشون 2 دقیقه 5 دقیقه هم بگیره بشه. اول این سوال احکام نکنید، سوالی که در رابطه با درس نیست نکنید. اگر سوال خاصی دارید سوالاتون رو با تلفن آدرس یادداشت کنید، خواهرها تحویل خانم مشهدی یا خانم کاشانی بدن، برادرها تحویل دفتر بدن آقای ورکیاری. خب اگر ما فرصت کردیم رسیدیم، ولی باز من دارم تاکید میکنم اینجا باز اون سی دی هم نیاوردن. سی دی پرسومان رو بگیرید خودتون، 8800 سوال رو جواب داده. هیچ احتیاجی به این سوالا، اکثر 95% این سوالایی که من میبینم تو سی دی هستش، پاسخ داده شده، هم کتاب هست هم سی دی هست. اینجا وقت خودتون و ما رو نگیرید. ببین عزیزانی که وقت میخوان، من چند تا نکته بگم. ببین من وقت مشاوره خودم نمیتونم بدم، یعنی عزیزی هیچ کس از آقایون یا خانم‌ها من مراجعه نکنه که آقا من می‌خواستم با شما 10 دقیقه حرف بزنم. دقت می‌کنید 10 دقیقه یعنی یه وقت کامل مشاوره. توجه فرمودید؟ یعنی من واقعا وقت بازی ندارم الان که بخوام بگم. بنابراین این کسی نیاد بهم بگه اگه وقت می‌خواید یا دفتر ما قم زنگ بزنید که تشریف بیارید قم، اونجا من خدمت شما هستم. اگر که عرض کنم خدمتتون که تهران میخواید خدمتتون باشیم، در تهران هم حرم میتونید تشریف بیارید. یک شنبه ساعت 2:30 حرم زنگ بزنید، وقت میدن تشریف بیارید، من پنجشنبه در خدمت شما هستم. یه نکته دیگر هم میگم انشالله که توجه بکنن عزیزان، کلاس بعدم مجبورم تکرار کنم این رو. ببین ما وظیفه بنده به عنوان یک کارشناس مسائل مذهبی و دینی این هست در درجه اول به مسائلی که جنبه دینی و عقیدتی داره پاسخگو باشم. اگر رسیدم به مسائل دیگه که میتونم حلشون کنم، مثل مسائل خانوادگی، ازدواج، چی به اونها هم رسیدگی کنم. ولی الان سقف مراجعات ما، من تو این چند سال دلم نمیده این کارو بکنم، ولی الان میزان مراجعات ما تو مسائل مذهبی و معنوی و عقیدتی از داخل و خارج از کشور به قدر زیاده. الان شما هم دیدید بعضی تو نامه نوشتید، شاید 4 ماه من نتونستم جواب بدم، خدا شاهده نمیرسم. یعنی یه خانومی که مثلا من قرار بوده 3 ماه پیش تو انگلستان منتظر بوده من بهش یه زنگ بزنم یه برنامه بدم، پریش تونستم بهش یه تماس بگیرم. یعنی حتی بنازی یه تماس گرفتن، 3 ماه اون تو لندن منتظر بوده من یه زنگ بهش بزنم که مثلا بهش بگم شما چی کار بکنید. شهرستان هم همینطور هستن، نامه میدن 3 ماه 4 ماه باید تو نوبت باشن که من برسه این نامه ها رو بخونم. صدها نامه، بعضی از نامه ها 30 صفحه 40 صفحه نامه است. یعنی شما فکر کنید چقدر وقت میخواد، چند ساعت وقت میخواد من اینو بخونم، چند ساعت میخواد نکاتشو درارم، پاسخگویی اینا چقدر طول میکشه برای من هر کدوم از اینها. بعد برنامه ها، صدها برنامه در طول هفته برای ما میاد که من باید اینا هر کدوم یه دونه برنامه 20 دقیقه وقت منو به صورت متوسط میگیره. توجه فرمایید. بنابراین عزیزان دقت کنن، به هیچ وجه من به حرمم اشاره خواهم سپرد بخش خانواده ما مراجعه نکنن. یعنی در مورد طلاق، ازدواج، نمیدونم یه پسری میخواد نمیدونم زن بگیره، یه دختری میخواد شوهر بکنه، چون ما نرم افزارای کافی رو تو این زمینه تولید کردیم. اگر یه کسی در مورد ازدواج مشکل داره اینا رو یاد بگیرید که خودتون هم بتونید مشاوره بدید به بقیه. ما از خدا میخوام همه شما مشاور بشید. مسئله ازدواج من بدون اقراق میگم 99% مراجعاتی که میان وقت من و خانم کاشانی و خانم مجیدی و در مورد ازدواج دختر پسر رو میگیرن، سوالاشون خیلی خیلی بهتر جامعتر در سیدی های هم میثاق جواب داده شده. فقط تنبلی باعث میشه که این نره این کار بکنه، میخواد بیاد مستقیم از من بشنه. میشه با من الان براتون میتونم 10 دقیقه حرف بزنم، 5 دقیقه حرف بزنم، اونجا براتون من 15 ساعت حرف زدم، 25 ساعت جلسه است. برید فرمولای زندگیتون یاد بگیرید. مسئله انتخاب همسر و ازدواج امر پیش پا افتاده نیست. مثلا ابدیت خودت و همسرت و بچه‌هاتن باید قیامت جواب بدی. 15 ساعت وقت بذار یاد بگیری. اونا ما نمیگیم همه‌شو، شما فعلا تا درون عقدشو یاد تا پایان خواستگاریشو یاد بگیر، بعد ان شاء الله عقد کردی مثلا عقدش هم تو درون عقد خودت و همسرت گوش بکنی. عزیزی که میثاق مقدس رو گوش نکرده کامل، به هیچ وجه مراجعه نکنه. شما هم کسی رو نفرستید اصلا مطلقا پیش ما، من نمیرسم جواب بدم، چون من وظیفم این است که الان مسائل مهم عقیدتی و معنوی رو جواب بدم، به خصوص با حمله های جدیدی که الان شده. الان مسیحیت به شدت تو تهران داره کار میکنه. خود من چند تا از عزیزان دیدم که رفتن مسیحی شدن، دختر پسر. بعد وهابیا جداگانه دارن کار میکنن، شیعه های من سراغ داشتم که رفتن اینا سنی شده، سنی وهابی علیه اهل بیت شدن. بهائیت داره کار میکنه، سازماندهی شده، از خارج دارن کار میکنن، مفصل دارن تو تهران بمبارون میکنن. من برسم به اینا، فقط با همینا بخوام مقابله بکنم خیلی. تازه خارج از کشورم هست، شهرستان ها هست، دانشگاه هست، چیزای دیگه هست. برای این بخش خانواده مشاور زیاد داره. الا ماشاءالله ما تو شهر تو تهران مشاور داریم، مشاوره معتبر داریم، تلفن هم هستش، رادیو هست، تلویزیون هست. از هم خدمتتون شما میتونید زنگ بزنید کسایی که مشاوران تو بخش خانواده نیازشون رو حل کنن. اگر واقعا یه مسئله حاد و پیچیده است، اگر سی دی ها رو گوش کردن با مشکل روبرو شدن، من قدمشون رو به چشم میپذیرم. خانم ها آقایون بدون اینکه سی دی همسران جوان رو تکمیل گوش کرده باشن نیان پیش ما مراجعه کنن، چون میخواید ما وایسیم 2 ساعت 3 ساعت با شما چونه بزنیم راجع به اختلافتون. و خب اینا رو همه جواب دادیم توی سی دی همسران جواب ما جواب دادیم، نوارش هست تو سی دی هاش هست، کتابم فراوون تو مؤسسه هست برای مشکلات اینجوری. وقتی میتونید مراجعه حضوری نکنید، والله گناه داره بیاد مراجعه حضوری بکنید، چون خسارت هم به من میزنید، هم وقت من مال مردمه، مال میلیون ها نفره این وقت. من شما وقتی می 3-4 ساعت 5 ساعت 10 ساعت توقع دارید من وقت بذارم برای شما، بدونید چه خسارتی میزنید. اینو بدونید، خسارت بزرگی، نه به منا، جدایی که به من هست به دیگران دارید خسارت میزنید. توقع نداشته باشید من بیام راجع مسائل کوچیک شما یا به حتی مسائل مهمی که تو مسائل قابل حل شما با گوش کردن سی دی میتونید حلش بکنید، من بیام دور وقت زنده بذارم، چون نمیرسم واقعا. گناه هم داره واقعا اینجوری. کسی که سی دی همسران جوان رو گوش نکرده، خانم آقایون نیان برای مسائل مشکلاتشون به من مراجعه کنن. اگر که تمام کردن یا مسئله غیر از این مسائل هست، خب حالا برن نوبت بگیرن، بلکه باید شاده بتونم خدمتشون برسم. خیلی از مسائل دیگه هم که عزیزان مراجعه میکنن، ما جواباشو تو سیدیا دادیم. وسواس، نمیدونم مسائل عصبی، مسائل فکری، فکرهای منفی، فکرهای بد، فکرهای حرام، فکرهای آلوده، تمامشو جواب دادیم. تو دشمن شناسی جواب دادیم، درس دیگه جواب دادیم. اگر مراجعه بکنن خیلی راحت میتونن انشالله درمان بکنن خودشونو. نهایت شما بهترین کار این استش که اگر واقعا سوالی دارید، زودتر میخواید به مسئلتون برسید، زودتر میخواید برسید از مشاوره، یه جدول برنامه‌ریزی هفتگی داریم که الان داره تبدیل به دفترچه میشه. اون جدول رو بگیرید، پر بکنید، تو قسمت پنجم نوشتی مهمترین مشکل یا سوال خودتون رو مطرح کنید. ما اونو مطالعه کنیم، راحت‌تر، کلانتر و بهتر میتونیم شما راهنمایی کنیم تا وقت مشاوره. وقت مشاوره وقت اورژانسی است برای مسائل خیلی خیلی حاد و حساس و کلیدی. ولی خیلی از مسائل شما میتونید از طریق مطالعه یا سی دی ها جوابشو به دست بیارید. حالا الان باز متاسفم هیچ کدوم از سوالا رو الان نمیرسم جواب بدم. این همینجوری فقط شما زحمت کشیدید مونده. ساعت چنده؟ 6:25، یعنی ما بعد 5 دقیقه بعد کلاس بعدو شروع کنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.